فرمایید 88-82 3-0 در بخش بعدی صدای شهر بیشتر صحبت میکنیم. منتظر شنیدن صدای شما هم هستیم.
با اعلام ساعت 16:30 همراه میشیم با همکارانم در برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام به شما شنونده‌های عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران، روزتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ امیدوارم که عالی باشید تا به این لحظات امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و ادامه خوبی هم در روزی که جاری است در انتظار شما باشه. به ما بپیوندید، به برنامه خودتون گوش کنید، از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد که میپردازه به مسائلی که مرتبط هست با حوزه مشاغل مختلف، حوزه آنچه که شما در زمینه پیشرفت شغلی نیاز دارید و اطلاعاتی که در زمینه دانش‌های مختلف به لحاظ اقتصادی به درد شما می‌خوره. ما توی برنامه‌مون 3094 رو داریم. سامانه پیامکی ماست که شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. چطوری؟ سوالتون رو میفرستید و میدونید که کارشناس داریم توی برنامه. من از کارشناس برنامه پرسش شما رو میپرسم و خلاصه براتون جواب میگیریم. یعنی بنای این برنامه برای افزایش اطلاعات شما به پرسش و پاسخ است. پس سوالتون رو به 3094 بفرستید. و اما شرکت دانش بنیان یا شرکت‌های متمرکز بر دانش، به شرکت‌هایی گفته میشه که دانش و فناوری جزئی جدایی ناپذیر از دارایی اونها باشه. با این دو خط مقدمه‌ای که برای شما گفتم، میخوام اشاره بکنم که امروز قرار به شرکت‌های دانش بنیان بپردازیم و میهمان و کارشناس متخصص برنامه‌مون رو هم در همین زمینه دعوت کردیم. به صورت تلفنی میزبان مهمان برنامه خواهیم بود تا دقایق دیگر و من از شما میخوام در زمینه شرکت‌های دانش بنیان هر سوالی دارید امروز از کارشناس برنامه ما بپرسید. 3094.
یکی از بازوان قدرت اقتصاد به تعبیر اقتصاددانان شرکت‌های دانش بنیانن. جوانان دانش آموخته که خودشون شروع به فعالیت میکنن و شرکتی رو تأسیس میکنن و محصولی رو ابدا یا اختراع. برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها نیاز به حمایت دارن. اهمیت حل مشکل اشتغال در کشور ما هم در تعبیر رهبر انقلاب به حمایت از همین شرکت‌ها برمیگرده.
فنون رشته است چیکار میکنه؟ مسافرکشی. این بیکاریه دیگه. این فنون رشته درس خونده، این باید بتوانه از این استفاده کنه. شرکت های دانش بنیان جواب این خلأ رو میدن که حالا بعضی خدشه میکنن که شما میگید شرکت دانش بنیان وقتی دانش بنیان شد اتکای نیروی انسانیش کم میشه. نه، اینجوری میتوان یک شکلی یک رابطه ای درست کرد که اشتغال رو افزایش بده.
به همین منظور رهبر معظم انقلاب بارها بر حمایت از فعالیت های شرکت دانش بنیان تاکید فرمودند که این تاکید در نوع خودش کم سابق است و باید مورد توجه قرار بگیره.
لذا من باز هم تکرار میکنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض میکنم، باید شرکت های دانش بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که با یکی از دانش آموختگانی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در حال فعالیت هست گفتگو بکنیم و درباره فعالیت‌هاشون و کارآفرینی در این حوزه صحبت کنیم. از شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم که حتما همراه ما باشید و اگر هم سوالی دارید به شماره 3094 پیامک بفرمایید. از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
خب خیلی متشکرم که شنونده ما هستید در برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز. آره آقای مددی به من اشاره کردن که میهمان برنامه آماده هستن، این رو میخواستم بدونم. بله آقای خلیل نژاد تاکید کردن که تلفن ما آماده است و سرکار خانم دکتر مهسا قربانی که مؤسس و مدیر عامل یک شرکت موفق دانش بنیان و فعال در تامین مالی حوزه راه و شهرسازی هستن الان پشت خط ارتباطی ما. خانم دکتر مهسا قربانی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه امروز ما.
سلام و از ادب خدمت سرکار خانم هاشمی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت این صدای ناهنجارم، سرما خوردم و خب خیلی خیلی شرمنده هستم.
اختیار داری نفرمایید، پاییزه.
بله
پاییزه و این آره هستش برای خیلی از افراد، هیچ مشکلی نیست. ما صدای شما رو به خوبی دریافت میکنیم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
لطف شماست.
بزرگواری.
دکتر قربانی عزیز، من میخوایم روی شرکت های دانش بنیان صحبت بکنیم. ما چون برنامه های دیگه هم در این زمینه داشتیم، معمولا حالا تعریفش رو شاید چندین و تایم زمان برنامه هم اینقدر نیست که بخوام دونه دونه و به صورت کلاس جلو بریم که حالا تعریف از شما بگیرم، بعد حالا شرایط رو بگیریم، شرایط به هر حال مثلا این که چطور میشه عضو این شرکت ها شد و مسائلی از این قبیل، ولی میخوام یه تعریفی به این شکل ازتون بگیرم به صورت مقایسه‌ای برای ما امروز بفرمایید که اصلا مزیت یک شرکت دانش بنیان چیست، چرا ما اینقدر روش تاکید داریم و توی فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم شنیدیم توی بخشی پخش شد، چرا تاکید اینقدر زیاد هست که شرکت اگر دانش بنیان باشد آیا واقعا بهتر است و نسبت به شرکت های معمولی خیلی فعالیت مفیدتر، مؤثرتر و سودآورتر و موفقتر میتونه داشته باشه، تفاوتش چی است با شرکت معمولی؟ بله. ما صدای محیط شما رو داریم خانم قربانی. بله. یه خورده اگر بتونید فاصله بگیرید که خیلی بهتر میشه.
بله خواهش میکنم. ازم خدمت شما این که خب یک جمله هست از حضرت علی علیه السلام که اگر اشتباه نکنم از العلم سلطان، یعنی دانش در واقع قدرت میاره و واقعیتش باعث عزت میشه، و این موضوع در واقع خودش یکی از در واقع مسائل خیلی مهمی هستش که ما میتونیم بهش اشاره کنیم. دانش باعث این میشه که در واقع شرکت های ما بتونن به خوبی در واقع مزیت رقابتی داشته باشن. و چرا شرکت های دانش بنیان مهمه؟ چون هر یک از شرکت های دانش بنیان محصولی داره که مبتنی هست بر فناوری، مبتنی هست بر دانش و مبتنی هست بر فکر. و بزرگترین دارایی این شرکت های دانش بنیان اسست فیزیکی نیست، فکره، و واقعیتش همین دانشی هست که باعث تمایز میشه، قدرت آفرینه و باعث ارزاوری میشه و میتونه واقعا به کشور ما بزرگترین خدمت رو بکنه. درسته کشور ما روی گنج و ثروت و روی در واقع حالا میتونم بگم دارایی های فیزیکی هم قرار گرفته، ولی خب اگر چاشنی این دارایی های فیزیکی در واقع فکر، تفکر، اندیشه و حالا نوآوری باشه، قطعا میتونه کشور ما قدرت بیشتری رو به خودش اختصاص بده و میتونه توی منطقه هم نقش آفرینی بکنه.
بله بسیار عالی. خانم دکتر شما مؤسس و مدیر عامل یک شرکت موفق دانش بنیان هستید، من خواهم این رو بپرسم که گفتید دانش پشتوانه است، دانش اقتدار میاره و میتونه حمایت بکنه به سمت موفقیت. میخوام ببینم به صورت عملیاتی الان چون شنونده ما دنبال اینه که انتخاب بکنه به سمت شرکت دانش بنیان بره، بخواد فعال بشه توی همچین شرکت‌ها یا توسعه بده اگر توی این زمینه داره کار میکنه و توانایی شده، واقعا به لحاظ خروجی سود و مالی و پیشرفت شغلی هم شرکت های دانش بنیان موفق ترن؟
ببینید شرکت های دانش بنیان این که بخوام بگم سوداوری و اینها واقعیتش خیلی بستگی داره، یعنی بستگی داره به اون صنعتش، بستگی داره به اون بازارش و و بستگی داره به زمانی که داره اون شرکت روش فعالیت میکنه. ولی قاعدتاً یک شرکت دانش بنیان به دلیل اینکه در واقع یک دانشی داره که خیلی متمایز هستش و یک محصولی داره که میتونه تمایز ایجاد بکنه، اگر کیفیت رو نسبت به کالاهای مشابه خارجی حفظ بکنه و حتی برتری داشته باشه و قیمت شکنی بکنه، بله، خب قطعاً میتونه سوداوری بالاتری رو به خودش اختصاص بده. درست. ولی خب شاهد اون هستیم که دستورالعمل‌های جدید شرکت‌های دانش بنیان خب خیلی مثلا الان به سمت این رفتن که فروش شرکت‌های دانش بنیان چند برابر بشه، کمیت رو یکم تحت نظر قرار دادن، باید اون شرکت تعداد محصولات خودش رو افزایش بده، فروشش رو و فروش سالانه چند برابر بتونه که بتونه این مجوز رو نگه داره. واقعیتش یه جاهای ضربه میزنه. چرا؟ چون وقتی یک شرکتی داره آرندی میکنه و داره فکر میکنه، یک جایی واقعا ممکنه به اون دانشه برسه، ممکنه به اون واقعا یعنی انرژی خودش رو روی تحقیق و توسعه بذاره. بله. خب اگر فقط انرژیشو بذاره رو فروش و برندینگ و تبلیغات و چه فرقی میکنه با یک شرکت واقعا فروشنده یک کالای عادی؟
خب از این چالش ها وجود داره.
بله بله.
یه چالش هایی هم وجود داره، ولی میفرمایید که در کلیت ماجرا اگر که یک شرکت دانش بنیان درست پیش بره و حالا این چالش های پیش رو هم خیلی نباشه، میتونه بسیار موفق عمل بکنه حتی نسبت به شرکت های معمولی. خانم دکتر، ما سوالات مردمی 3094 رو داشته باشیم و حالا لابلاش البته توی فاصله ها اگر شما توضیح راجع به این سوالات ابتدایی و کلیت شرکت دانش بنیان نیاز هست حتما برای ما بگید. اما من سوال خانم آقای علی اکبری رو اول مطرح بکنم، چون دقایقی است که سوالشون رو فرستادن به 3094. گفتن شرکتی تازه تأسیس هستیم که تونستیم نمونه اولیه یک محصول رو بسازیم، آیا ما میتونیم دانش بنیان بشیم؟
یک دستورالعملی اومده اخیراً برای شرکت های ساخت اول، یعنی حمایت از شرکت های ساخت اول، و اگر اون شرکت در واقع یک نمونه اولیه رو برای اولی بار بسازه و ساخت اولی رو در واقع انجام داده باشه و بتونه در واقع نشون بده که اون محصول رو برای اولین بار توی کشور ساخته، قطعا میتونه ذیل اون حمایت ها قرار بگیره. ولی اگر محصولش یک محصول تازه هست، محصولش یک محصول در واقع جدید هست، باید فروش داشته باشه تا یه حدی و از محضر شریف شما از اون فروش بتونه در واقع حالا اظهارنامه‌ای داشته باشه، بتونه اثبات بکنه که چقدر از اون محصول به درآمدزایی رسیده و واقعیتش باید یه سری شاخص ها رو هم به دست بیاره. یعنی این که صرفا یک شرکتی تأسیس شده باشه، یک محصولی رو داشته باشه، یک نمونه اولیه رو ساخته باشه، ولی هنوز نتونه از اون یک ریال در بیاره، وارد بازارش بکنه، با نمونه های مشابه در واقع مقایسه بکنه، قاعدتاً اون شرکت نمیتونه یک شرکت در واقع موفق باشه و فقط یک محصول در واقع تازه تأسیس هست در حد مثلا به اصطلاح میگن بعض یا سید باقی مونده ولی وارد بازار و تولید انبوه نشده.
درسته.
خب معاونت علمی از شرکت هایی که ساخت اول کردن و یک محصول تازه تأسیسی دارن، اگر در واقع اون بتونه یه سری شاخص های ابتدایی رو داشته باشه، قطعا حمایت میکنن و کمکش میدن که وارد بازارش بکنه.
بسیار همالی. پس در جواب شنونده محترم ما خانم آقای علی اکبری گفتید که یه سری شاخص ها رو باید داشته باشن، تجربه فروش و اینها رو هم داشته باشن، بیان ارائه بدن، میتونن توی مسیر بیان و در واقع دانش بنیان بشن. برم سراغ سوال بعدی. اسمی ننوشتن اما نوشتن که آیین نامه های اجازه بدین من این سوال کامل نرسیده، یه سوال دیگر مطرح بکنم. گفتن منظور از دانش بنیان نوع یک و نوع دو چیست؟ فرقشون آیا زیاده و محصولات نوع یک و دو چطور تعیین میشن؟ به این سوال لطفا جواب بدید. ممنون.
اول اینکه اصلا دانش بنیان نوع یک و نوع دو کلن طبق دستورالعمل‌های جدید برداشته شده و نکته که وجود داره الان میگن دانش بنیان های نوپا، نوع در واقع فن نوآور و فن ناور. خب
بله.
و ملاک این که در واقع این دسته‌بندی ها رو دارن میزان فروش هست، تعداد نیروی انسانی بیمه شده هستش، حالا اون محصول دانش بنیان هست، چند درصد از درآمد اون در واقع اون شرکت به محصول دانش بنیان اختصاص داده شده و بسته به میزان فروش و نسبتی که اون محصول دانش بنیان به خودش اختصاص میده از فروش کل، حالا حمایت ها، معافیت های مالیاتی، تسهیلات و اون حمایت ها روش جاری و ساری هستش.
بله بسیار هم خوب. برم سراغ سوالی که آقای با نام علی از تهران فرستادن و سوالشون از شما اینه خانم دکتر. گفتن که این درسته که میگن شرکت های مسئولیت محدود نمیتونن دانش بنیان بشن و باید حتما اول سهامی خاص بشن؟
درسته. نه این سوال یعنی واقعا اشتباه از پاسخش، خیلی هست جواب. نه الان شرکت ها حتی تعاونی ها، ما تعاونی های دانش بنیان داریم، ما مؤسسات فرهنگی و هنری دانش بنیان داریم، ما شرکت های سهامی خاص، سهامی عام دانش بنیان داریم و هر شرکتی با هر نوع ثبتی میتواند دانش بنیان بشه، فقط بستگی داره به اون محصول فناوری بیس، محصول دانش بنیانش.
بله بسیار.
و معافیت هایی هم که اون شرکت دریافت میکنه روی محصول دانش بنیانه. فرضاً اگر درست. یک شرکتی مثلا 100 تا محصول داشته باشه، یکیش دانش بنیان باشه، فقط اون معافیت مالیاتی و اون حمایت ها ویژه اون محصول دانش بنیان خواهد بود.
بله بسیار هم خوب. برم سوال بعدی، نامشون نیاززاده و فرستادن به 3094. خود طولانیه بخونم. ایستری گفتن شرکتی هستیم که سال گذشته طی ارزیابی دانش بنیان به عنوان تولیدی نوع 2 تایید شدیم. ما محصولی هم داشتیم که به صورت سطح 1 بله. تایید با معافیت مالیاتی تایید شد، اما چون سهم اندکی از رقم درآمد کل شرکت داشت نتونستیم براش معافیت مالیاتی بگیریم. امسال اما فروش این محصول بسیار بالا رفته، امکانش هست که وضعیت ما تغییر کنه بتونیم از معافیت مالیاتی استفاده بکنیم؟
پاسخش بله هست. باید دوباره توی ارزیابی مجدد شرکت های دانش بنیان در داخل همون سامانه دانش بنیانی که واسه اون شرکت هست درخواستشون رو ثبت بکنن و میتونن در واقع اگر ارتقا داشته باشن مجددا درخواست بدن. متاسفانه من اشاره کردم یکی از معضلات مشکلات شرکت ها اخیراً طبق این دستورالعمل های جدید همین موارد هست، یعنی روی کمیت و افزایش فروش و اینها اشاره کرده. درست هم هست، بالاخره دولت ها یه حدی حمایت میکنه، الان انتظار داره که این شرکت ها سهمی از تولید ناخالص داخلی داشته باشن، ناخالص داخلی جی دی پی داشته باشن، ولی خب به هر ترتیب اون شرکتی که خیلی آرندی داره و فناوری پیشرفته داره باید یکم باهاش صبورتر و همراه‌تر بود.
بله بسیار هم خوب. و بریم سراغ با سوال بعدی، نوشتن که جلیل هستم ساکن کرج. میشه از مهمان برنامه بپرسید که حمایت های دانش بنیان به طور کلی شامل چه چیزهایی میشه؟
بله بله، یکی از حمایت های شرکت های دانش بنیان خب تسهیلات هست که بنا به
تسهیلات مالی
بله بله
به صورت وام هست.
بله وام هست، بله. صندوق نوآوری شکوفایی یا خود معاونت علمی در واقع حمایت های خوبی رو داره، وام های کم بهره که بتونه اون شرکت استفاده بکنه. حالا تسهیلات دیگر حالا از جنس مالی باز بخواییم بهش نگاه کنیم، معافیت های مالیاتی هست که شرکت ها میتونن استفاده بکنن، مثلا نوپاس ها سقف 10 میلیارد تومان شامل محصول دانش بنیان و غیر دانش بنیان میشه. بعد دوباره مثلا این میاد مثلا سمت شرکت های ارزم خدمت شما نوآور، مثلا میگه 50% باید حتما اون محصول دانش بنیان بشه، باز میتونه رو محصول دانش بنیانش باز دوره 10 میلیارد تومان معافیت بگیره تا بره به سطح بالاتر. معافیت های گمرکی هست میتونن استفاده بکنن. ارزم خدمتتون امتیازاتی که ویژه مناقصات هستش. و نکته بعدی که خب میشه باز این شرکت ها استفاده بکنن، سرباز امریه یا امریه دانش بنیان میتونن بگیرن و خب حقوق به هر ترتیب اداره کار به اون یک نیروی متخصصی بدن که حاضر هست در تکمیل محصول دانش بنیان خدمت بکنه و ارزش ایجاد بکنه و خیلی حمایت های دیگر که حتی میتونن تو منزل مسکونی در واقع فعالیت بکنن و اون منزل مسکونی در حکم یک شرکت بتونن در اداره ثبت شرکت ها ثبت بکنن و خیلی مزیت های دیگر. 110 تا بیش از 110 قلم حمایت وجود داره.
بیش از 110 مورد حمایت وجود داره که شما الان به حالا چند تاش اینجا اشاره کردین و حالا شاید جز مهمتریناش بود، اما 110 مورد خیلی قابل توجه به نظرم دوستان حالا از جمله شنونده محترم آقای جلیل برن یه نگاهی بکنن این 110 مورد رو به تفکیک ببینن، شاید که بیشتر به کارشون بیاد و ترغیب بشن به سمت حالا شغلی که میخوان پیش برن. سوال بعدی رو من بخونم. گفتن ما تو فرایند تمدید هستیم و سوالشون میخوام دکتر، گفتن آیا شرکت در زمان ارزیابی فرایند تمدید میتونه از تسهیلات دانش بنیان استفاده بکنه؟
بله، ولی خب بعضا اون شرکت تمدید نمیشه و خیلی خیلی عذرخواهی میکنم من چون بیرون هستم یکم فرصت
نیست،
ولی خب اون شرکت اگه تو زمان تمدید بشه دانش بنیانیش تایید نشه، خب اسمش از لیست شرکت های دانش بنیان برمیدارن و تسهیلات رو نمیتونه دریافت بکنه. متاسفانه این تغییر قوانین و دستورالعمل ها الان دامنگیر یه سری از شرکت ها شده تو این حوزه، ولی خب اگر اون شرکت در دوره تمدید باشد و بتونه شاخص های ارزیابی رو بیاره قطعا تمدید میشه و قطعا میتونه از تسهیلات و سایر حمایت های ویژه استفاده کنه.
بله، متشکرم از توضیحتون برای این سوال. و سوال دیگر 5126 شماره آخر شنونده ما هست و پرسیدن که اگه شرکت بعضی از شرایط اجباری یا ستاره داره مورد نظر سامانه رو نداشته باشه چطور میشه عمل کنه؟
شرایط اجباری و ستاره دار نداشته باشه، خب قاعدتاً من پیشنهادم اینه که اون شرکت ابتداً بره توی پارک علم و فناوری یا یک مرکز رشد دانشگاهی یا یک مرکز رشدی مستقر بشه. مثلا یکی از موارد ستاره دادن اینکه حتما کد پستی، نمیدونم آدرس ویژه مثلا اون شرکت ثبت شده، اعضای هیئت مدیره وجود داشته باشه، سرمایه ثبتی مشخصی داشته باشه، اظهارنامه مالیاتی داشته باشه اگر سال اول تحصیلش، خب قاعدتا نداره، و یه سری موارد دیگه بتونه اینها رو نرم نرمک یاد بگیره
معنی؟
و احراز بکنه. به خاطر همین شرکت ها نباید همون ابتدا اگر دیدن همه این موارد رو ندارن ناامید بشن و دست از تلاش بردارن. یکی از موارد دیگم که میتونه کمک بکنه که خود من به عنوان مدیر عامل یه شرکت دانش بنیان تا الان استفاده کردم، از مرکز مشاوره یه دانش بنیانی هست که میتونن تماس بگیرن و حالا مشکلات خودشون رو مطرح بکنن.
یه مرکز جامعه هست خانم دکتر یا اینکه مراکز زیاد وجود داره؟
یه کال سنتری هست ذیل معاونت علمی که همیشه پاسخگو هستن.
پس مرکز مشاوره ای که مربوط به معاونت علمی است و زیر مجموعه اونجاست، این رو معتبر و مرجع بدونن، میتونن حالا تماس بگیرن، به نحوی ارتباط برقرار بکنن، پاسخ سوالاتشون رو دریافت بکنن به طور کامل. بسیار هم خوب. یه سوال دیگه با نام حسین زاده ارسال شده، این سوال به 3094 و پرسیدن که آیا برای استفاده از معافیت حق بیمه قرارداد باید تا پایان مدت قرارداد صبر کنیم؟
یه بار دیگه سوالو میشه مطرح؟
بله حتما. گفتن آیا برای استفاده از معافیت حق بیمه قرارداد باید تا پایان مدت قراردادمون صبر کنیم؟ معافیت حق بیمه رو در واقع مد نظرشون هست. آها. و گفتن بله. که تا پایان قرارداد باید صبر کنن که از این معافیت
بله.
بتونن
بله.
استفاده
کنن. حتما صبر بکنن. حتما این موضوع باید صبر بشه، ولی خب خود معاونت علمی هم یک بخشی ویژه بیمه داره، یه بخشی ویژه مالیات داره و میتونه از این موضوع استفاده بکنه.
یعنی میتونن به معاونت علمی مراجعه بکنن.
بله.
شاید که بشه زودتر کارشون انجام بشه.
بله. درست. بله.
بسیار بله. خوب. بله. خیلی متشکرم. خیلی بله. متشکرم سرکار خانم دکتر مهسا قربانی که توی برنامه بودید. درود به شما.
بزرگواری. زنده باشید.
سپاسگزارم.
من خیلی خوشحال شدم صحبت کردم با شما. ضمناً من عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه مالی بانکداری هستم و خیلی توصیه میکنم که اعضای هیئت علمی به جای اینکه فقط به تئوری محض واقعا بپردازن، در کنار اینکه به تئوری میپردازن و خوب روی این موضوع تمرکز دارن، دانشجویان خودشون رو جذب بکنن در شرکت های دانش بنیان و بتونن در کنار اینکه تدریس میکنن
به صورت فنی عملیاتی هم هدایت داشته باشن برای دانشجو.
بله.
بسیار هم خوب، متشکر. الکی هم شما موفق باشید در مسیرتون. شما مدرس محترم دانشگاه و مؤسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان. درود به شما خانم دکتر مهسا قربانی. خدافظی می‌کنم ازتون. روز خوش. خدا حافظ.
قربان شما. به همچنین خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و خیلی گرامی از رادیو تهران بپرسید، متشکرم که برنامه امروز خودتون رو هم شنیدید. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون اطلاعاتی که تو این برنامه کسب کردید. فردا هم با ما باشید ان شاءالله ساعت 16:30. خدا نگهدار، ادامه امروزتون عالی.
صدای شهر.
بازم درود، بازم سلام به تمامی شنوندگان صدای شهر رادیو تهران که ما رو میشنوید و همراهی میکنید همیشه.
ترافیک.
برای اینکه کمتر در ترافیک قرار بگیرید و بتونید مسیر جایگزین پیدا کنید، به تعدادی از معابر تهران که اشاره میکنم لطفاً دقیق توجه بفرمایید. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان شهید قنبرزاده تا تونل رسالت پر ترافیک. شرق به غرب بزرگراه آیت الله حکیم هم همینطوره، از بوستان پردیسان ترافیکش شروع شده تا بلوار ابوذر هم ادامه پیدا کرده. در مسیر مقابل غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم همین شرایط وجود داره، از بزرگراه کردستان تا پل سید خندان. اگه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هستید، بدونید که از بزرگراه شهید حقانی تا پل پارکوی در ترافیک معطل خواهید شد. شرق به غرب بزرگراه شهید چمران هم همین شرایط رو داره، از پل پارکوی تا پل بزرگراه یادگار امام. شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس راهبندان داره، از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و در پایان بزرگراه آیت الله صدر. شرق به غرب از محدوده بلوار کاوه تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی ترافیکش سنگین هست. اما امروز در صدای شهر رادیو تهران داریم صحبت میکنیم راجع به جریمه 700 هزار تومانی پوشوندن پلاک خودرو و 400 هزار تومانی مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت، که لطف کنید با ما صحبت بکنید و نظرهاتون رو بگید. 88-82-301. اما خبر مهم این هست که آزادسازی 21,000 متر مربع فضای کارگاهی در خط 7 متروی تهران با پایان کار اجرایی بخشی از پروژه ورودی های ایستگاه 7 مترو در تهران در این دوره مدیریت شهری تا الان در مناطق 2, 6, 10, 11, 12 و 14 در حدود 21,000 متر مربع به عرصه های عمومی شهر برگشته. این در حالیه که تا پایان سال قراره با اتمام کامل این عملیات عمرانی در بخش مترو 5,000 متر مربع دیگه هم به فضای شهری اضافه بشه، که امیدوارم استفاده خیلی خوبی از این فضاهای بزرگ به عمل بیاد.
کنار یکی از مبادی ورودی طرح ترافیک هستم و میخوام برم به سراغ کسانی که این اطراف مغازه دارند و هر روز شاهد مخدوش کردن و پوشوندن پلاک هستند. ببینیم آیا این افزایش جریمه ها تأثیری در پوشوندن پلاک خودروها داشته یا نه؟
نه، هر رو همونه، همون جوریه. میان با چسب و اسپری و میزنن رو پلاک و میرن تو ته، همون جوری هنو مثل قبل همه چی.
یعنی باید بیشتر از این جریمه ها افزایش پیدا کنه؟
دقیقا، یا باید وایسن اینجا، خودشون وایسن اینجا،
یعنی پلیس
در نره. بله، یعنی پلیس که نرن این کارا نکنن.
آخه میشه کنار هر خیابون هر ورودی یه پلیس؟
درست میگید، ولی حالا یا باید یه فکری دیگه هم بکنن، چون اینجا میان همین الان وایسی شما تو همین چند دقیقه ببین چند نفر رد میشن، همچین اتفاقی میفته، روی پلاکا رو میپوشونن و میرن تو ته.
پوشیدن که میپوشونن، میخوام برن رد میشه بیر بشنم میره.
یعنی اون 700 تومن بازدارنده نبود؟